سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد فعلى أهل بيته الأطيبين الأنجبين الهداة المهديين إيما مولانا وسيدنا الإمام المبين والكهف الحصين وغياث المغفر المستكين وخاتم الأئمة المعصومين صاحب الهيبة العسكرية والغيبة الإلهية مولانا وسيدنا وإمامنا وهادينا أبد العابدين ودهر الداهرين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون ذات مقدس الوهیت را اسمائی متعدده و هر اسمی را در عالم امکان مظهری و مظهری که نشانه ایست از آن کمال و از آن جلال اسمی حق متعال پادشاهان مظهر شاهی حق عارفان مرآت آگاهی حق در عالم امکان علما مظاهر علم حقند سلاطین مظاهر سلطنت خدایند یکی از اسماء خدا اسم مبارک سلطان است در دعاء جوشن کبیر و سایر ادعیه که اسماء خدا را ذکر کرده است یکی اسم سلطان است سلطنت سلاطین مظهر است سلطنت حضرت رب العالمین را و هاکزا اسماء جمال خدا اسماء جلال خدا هر یک در عالم امکان مظهر و مظهری دارند که از آینه وجود آنها هی به آن اسم حق متعال میبریم بحث علم اسماء نمیخواهم کرده باشم این علم علمی و در این علم بحث ها می شود از اسماء خدا ائمة الاسماء امام الائمه اسماء جلال اسماء جمال خواص اسماء این علم خاصیه حالا من در اطراف این علم نمی خواهم صحبت کنم به عنوان مقدمه چند دقیقه تقدیم محضر علما و روحانیین یه جمله ای را به عرض می رسانم و سپس وارد مقصد می شوم. خدا را اسماء متعدده و هر اسمی را در عالم امکان مظهری و مظهری. یکی از اسماء خدا اسم مبارک یا باطن و یا غیب و یا خفی است، چنان که یکی از اسماءش اسم مبارک یا ظاهر و یا جلی است، یا شاهد یا جلی یا ظاهر، اینها اسماء خدا و در اسماء هم ترادف نیست. هر اسمی دارای خصوصیتی که آن اسم دیگر این خصوصیت را ندارد. مثلا یک اسم خدا کریم، یک اسم خدا جواد. در کرم یک عنایتی است که در جود نیست و در جود یک امتیازی است که در کرم نیست. مبادا توهم ترادف بین این دو اسم شود. و هاکذا یکی از اسمهای خدا محسنه، یکی از اسمهای خدا مجمله، بین این دو ترادف نیست به هر جهت. حالا اسم خدا یکی یا ظاهر یکی هم یا باطن، یکی یا غیب و یکی هم یا شاهد، یکی یا جلی یکی یا خفی. برای اسماء خدا در عالم امکان مظهر و مظهر و مرآت و مشکات لازم است. همچنانی که اسم ظاهر خدا مظهر دارد، اسم باطن خدا هم مظهر دارد. همچنانی که اسم جلی حق متعال مظهر و مظهر دارد و آینه‌ای که نمایش می دهد تجلی حق را، همینطور اسم خفی خدا هم مظهر و مظهر می خواهد. حالا اگر بخواهم مظاهر غیب و خفا و بطون حق متعال را در مراحل وجود ذکر کنم، مثنوی 70 من بلکه 70 تن کاغذ شود. لهذا از ذکر سه تا صلوات بلند بفرستید. اگر بخواهید مظاهر اسم یا غیب و یا باطن و یا خفی خدا را مفصلتاً عرض کنیم، یک ماه منبر لازم دارد بدون اغراق. ولی برای اشاره، روز مظهر اسم یا جلی است، شب مظهر اسم یا خفی است. در عالم جماد و نبات و حیوان، جمادات مظهر اسم یا باطن و یا غیب خدایان، نباتات مظهر اسم یا جلی و یا شاهد و یا ظاهر خدایان. و همینطور در سلسله حیوانات و انسان و بالاخره اونی که مقصد ما، در سلسله انبیا و در سلسله اولیا و اوصیا نیز مظهر برای این دو اسم هست. در سلسله نبوت انبیا، انبیا عموما مظهر یا ظاهر و یا شاهد و یا جلی خدایان. و در میان انبیا بعضی مظهر یا خفی و یا باطن و یا غیب شده اند، مانند حضرت خضر و مانند حضرت الیاس. این دو پیغمبرند. اینجا هم یک کلمه حضور مبارک علما عرض بدارم. آیان محترم، خضر و الیاس دو موجود جسمانی هستند مانند سایر انبیا. این حرف های مهمل که بعضی از عرفا گفته اند قابل قبول نیست. عرفا خیلی سکندری ها خورده اند و اشتباهات زیادی کرده اند. یکی در همین موضوع نتوانسته اند باور کنند که یک نفر فرد بشری در روی زمین باشد، عمر دراز بکند و با مردم مخالطه و معاشرت هم داشته باشد و مردم او را نبینند. این مطلب را نتوانستند باور کنند، لذا دست به دامن تأویل و توجیه و بافتن عرفان شده اند. خضر و الیاس را میگویند عبارت است از دو حالت سالک در سلوکش. اگر سالک در سلوک جنبه انقباض پیدا کرد، او الیاس سالک است، و اگر جنبه انبساط پیدا کرد، او خضر سالک است. خضر و الیاس را عبارت گرفته اند از دو جنبه انقباض و انبساط سالک در سلوکش. این چرت و پرت ها را بریزید دور. خضر و الیاس دو نفر بشر موجود جسمانی هستند روی همین زمین، عمر طولانی هم دارند، تو مردم هم می آیند و مردم بسیاری آنها را نمی بینند، بعضی ها می بینند و نمی شناسند. خضر یه نفر آدمی که در دوره اسکندر او را با جماعتی روانه کردند به ظلمات، که حالا مراد از ظلمات چیه، چشمه آب حیات چیه، فرصت بیان این حرفا را ندارم. چشمه هایی در این عالم هست، آثار و خواص زیادی دارد که نمونه از اونها را من خودم مشاهده کرده ام و حالا وقت اون حرفا را ندارم. اگه یه ماه رمضان میشد شما بیکار می بودید، منم هم یکی یکی از این مباحث را روشن می کردم. اسکندر دانست و او گفتن چشمه‌ای که هر کس از آب اون چشمه بخورد حیات طولانی و زندگانی بی‌پایانی پیدا می کند. در مقام بر آمد که اون چشمه آب حیات را به دست بیاورد، ادهی را برای تشخیص آن چشمه برگماشت و به هر یک از اونها یک ماهی مرده داد که بروم نزد اون چشمه ها، ماهی رو به آب اون چشمه بزنن. هر چشمهی که دارای آب حیات است چون ماهی به او برسد زنده می شود. رفتم همه ماهی ها را به آبهای چشمه ها زدن و ماهیان به حرکت نیامدن. خضر به چشمه ای رسید، تا ماهی رو به اون چشمه زد ماهی به جنبش در آمد و از دست خضر فرار کرد و در آب شنا کرد. خضر خواست ماهی را بگیرد، ماهی فرار کرد، این دستش دراز کرد افتاد تو چشمه، که چهار غلوب از آب چشمه هم خورد ولی نتوانست ماهی رو بگیرد. معلوم شد چشمه خیلی عمیق است، از آب بیرون آمد. برگشتن هر یک ماهیان خود رو آوردن، خضر بدون ماهی آمد. وقتی سؤال شد واقعه را نقل کرد، گفتن تو از اون آب خوردی؟ گفت آری. اسکندر گفت زحمت رو من باید بکشم، نتیجه رو خدا به تو داده است، تو عمری پیدا خواهی کرد بسیار دراز. خضر در زمان ائمه نزد ائمه ما می آمده و به اونها عرض ادب و ارادت می کرده است. در وفات امیر المؤمنین سلام الله علیه آمد عرض تسلیت به عرض کنم امام حسن و امام حسین تقدیم کرد. بعضی از علمای عامه راجع به خضر حرف ها دارن که حالا عرض کردم، وقت بیانش نیست. در شرح دیوان امیر المؤمنین که مفضل ابحری ظاهرم شرح کرده است، یا میبودی ببخشید میبودی شرح کرده است، در اون چه خیز در پشت دروازه مدینه اتفاقا روزی راه میرفت و شتربانان جنگ می کردن با یک دیگر، جنگ با سنگ می کردن، یه چند تا از اون سنگ ها به کله خضر خورد و کله خضر مجروح شد. و همون میبدی در شرح دیوان می نویسد به این که خضر تا پیش از ظهور پیغمبر خاتم هر 500 سال یک نوبت دندانهایش عوض می شد و دندان تازهی می رویید، و بعد از بعثت پیغمبر خاتم در هر 200 و چند سال، 70 سال یا 50 سال، در هر 200 و چند سال یک نوبت دندانهای او تجدید می شه. خلاصه از این مقوله خیلی است، اگه بخوام از طرق فریقین مطالبی راجع به خضر عرض کنم، اون وقت عرفا آمدن خضر را جنبه انبساط سالک و الیاس را جنبه انقباض سالک. وقتی که سالک خوشحاله، تریاکاش کشیده، دارد بستن میزند، این جنبه انبساطشه. وقتی تریاکش بهش نرسیده، مار است و برزخ است و مثل ترشی انبه شده، این جنبه انقباضشه. میگن فقیر مولا برزخه، در جنبه انقباض افتاده، جنبه الیاسیش طلوع کرده. این چرت و پرتره همه را بشید ببرید بریزید توی این نهر زاینده رو، چون ندیدن حقیقت به افسانه زدن. به هر حالت خضر و الیاس مظهر یا باطن و یا خفی و یا غیب خدایان، سایر انبیا مظهر یا ظاهر و یا شاهد و یا جلیل حق تعالیان. همینطور در سلسله ولایت کلیه و وصایت احمدیه و خلافت محمدیه این دو اسم مظهر و مظهر دارن، مرآت و مشکات دارن. مرآت اسم یا ظاهر و شاهد و یا جلیل خدا وجود مقدس علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه و 10 فرزند ارجمندش که تا از حضرت امام حسن تا امام حسن، از حسن مجتبی تا حسن عسکری، این 10 فرزند و خود امیر المؤمنین مظهر یا ظاهر و یا شاهد و یا جلیل خدایم، و وجود مسعود اعلی حضرت امکان مکنت و کیهان شوکت حضرت بقیت الله فرزند امام حسن عسکری، مانند خضر و الیاس مظهر یا غیب و یا خفی و مشکات یا باطن حق متعال. خدای متعال او را مظهریت این جهت داده، لذا حملش پنهان، ولادتش پنهان، رضاش پنهان، نشو نمای زمان طفولیتش پنهان، بلکه نشو ارتقاء زمان جوانیش هم پنهان، و تا الان هم که 1137 سال تقریبا از عمر مبارک حضرت می گذرد، به همین مظهریت یا غیب و یا خفیش باقیه. لذا در قرآن هم از این بزرگوار به عنوان غیب نام برده شده، الذین یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاة و مما رزقناهم ينفقون، که به حسب روایات وارده مراد از غیب در این آیه به حسب تأویل و باطن وجود امام زمانه. این حضرت یک موجود جسمانیه مانند پدر و جد و اجدادش، تو مردمم هست. این حرف ها را مثل این چراغ شما مطمئن باشید روشن است، روشنایی که بالاتر از این چراغ است. پشت این حرف هایی که عرض می کنم به کوه هیمالیا بنده، از رو کتاب براتون نمیخونم، از شنیدن این و آن براتون نمیگویم، اونچنان که این چراغها را میبینید قطع داشت کام دوازدهمتون مثل باباش حضرت عسکری یه موجود جسمانی رو همین زمینه راه میره تو مجامع می آید. مخصوصا یه تیکره بگم که قدردانی هم شده باشد، مخصوصا در مجالس عزای امام حسین علیه السلام تشریف فرما میشه، حضرتش دیده ای بچه های گم شده، حضرتش را دیده به تمام خصوصیات شناختن، باش هر زدن و میزنن. توجه کردی او آقایون گیت شدن در مجالس عزای امام حسین، اون مجلسی که سه شرط درش باشد. شرط اول بانی نظرش فقط و فقط تسلای قلب حضرت زهرا باشد، هیچ هوا و هوس دیگری، هیچ هدف دیگری غیر از تسلیت و تسلای خاطر حضرت دیگر سلام الله علیها از انعقاد مجلسش هیچ هدف دیگری نداشته باشه. این رکن اول. رکن دوم، مستمع که در اون مجلس می رود فقط به منظور تسلای خاطر حضرت زهرا امیر المؤمنین پیغمبر به این نظر برود، هیچ هدف دیگری نداشته باشه. این دو رکن. رکن سوم، خواننده میخواد واعظ باشد، میخواد روزخون و مرثیه‌خون باشد، میخواد مداح و نوحه‌خون باشد، او هم هیچ غرضی نداشته باشد جز عرض ارادت به ساحت امام حسین و تسلای قلب پیغمبر و امیر المؤمنین و حضرت زهرا. این سه رکنه. اگر در مجلسی این سه رکن پیدا شد، میخواد غوغا و پر جمعیت باشد، میخواد جمعیت اندک داشته باشد. در این گونه مجالس گاهی به نگاهی دل را شاد می کند، گاهی این سلطان حقیقی به بنگاه آن درویش می رود، گاهی از روزنه اون خانه آفتاب جمالش را متلعلع می کند. اینی که میگم دیده شده، که میگم دیده شده، لفظ نمیگویم، به احتمال و به خیال و به توهمات و به نقل‌های پوسیده این و آن اتکا نمی کنم. دیده شده تو مجلس عزای امام حسین آمده گریه کرد، فهمیدی؟ می آید در مجامع، می آید در روز عرفه به عرفات می آید و دیده شده، شناخته شده، حرف زده، باعث حرف زده ام، در صفا و مروه آمده، به موجب نقل‌های معتمد و مستندی که ثقت الاسلام کلینی محمد ابن یعقوب رضوان الله علیه نقل فرموده است که معتمد ترین محدثین ماست، بزرگترین شخصیت حدیث ماست. مراجعه کنید به کافی. در صفا حضرت دیده شده، با یکی از شیعیانشون مناسک حج او را برای او بیان کرده اند. در مکه دیده شده. به خدا نمیخواهم پرده رو بیشتر پاره کنم، من هفت سفر مکه مشرف شده ام، بعضی از دوستان من شرفیاب خدمت حضرتش شده ام در نزدیک حجر الاسود. خوابی شیطان اونچنان منحرف و منصرف کرده است، از روز روشن منصرف کرده و منحرف کرده، در تیرگی و ظلمات شب متحیر کرده یک جمعی را. دوستان من، همسفران من که قدری تحریک شدن به توجه به ساحت ولایت امام زمان، در خود مسجد الحرام نزدیک حجرالاسود شرفیاب و حضورش شدن، پول بهشون داده، پول پول فهمیدی؟ و از این ردیف ها خیلی توی آستین منه، نمیتوانم همه رو هی بگم و پرده برداشته شود. به هر جهت از رب تشریف میارد توی مردم، می نشینه رفیق پاولیش نمیدید. خب اگه یک جوان تحصیل کرده امروزی بگوید آقا مگر می شود یک موجود مادی دارای حجم مقابل چشم ما باشد، وضع و محاذات فیما بین رائی و مرئی موجود شود و چشم هم سالم باشه، معذالک نبیندش، بله قربونت برم، بله میشه میشه. هزاران راه داره، هزاران راه داره، هم راه طبیعی دارد هم راه روحانی و معنوی داره. یه حدیث براتون بگم، حالا یه قدری مطلب ساده تر میشه که همه میفهمید. عرض کنم در عدت و دائی این حدیث نقل شده است. ابو المنذر هشام کلبی شرفیاب خدمت حضرت صادق شد. راوی این حدیث حضرت رضای است. کتاب را یادداشت کنید، کتابم چاپ شده، برید نگاه کنید. عدت الداعی تألیف ابن فهد هلی رضوان الله علیه که مدفون در کربلا است. و کتاب کتاب معتبر و معتمدی. در این کتاب این حدیث را از امام رضا علیه السلام نقل میکند که حضرت رضا فرمودن به اون مرد کسروی، یعنی اهل کسرا بود. عرض کنم که حضرت رضا می فرماین ابوالمنذر هشام کلبی که از مفسرین بود تفسیر قرآن می کرد، دوره تفسیر داشت. از امو اوائل امر یکی از جلسات جلسه دوره تفسیر قرآن بوده است. ایشون هم یکی از مفسرین بوده. آمد خدمت امام صادق علیه السلام. حضرت صادق فرمودن شنیدم که تفسیر قرآن میکنی. عرض کرد بله. فرمودن این آیه را برای من تفسیر کن. چی آقا؟ اذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. معنی آیه هم اینه، ای پیغمبر هنگامی که تو قرآن را میخوانی، ما بین تو و بین کفاری که ایمان به آخرت ندارن یک پرده پوشیده، یک پرده پوشیده میاندازی. اینجا هم بعضی مفسرین تقریبا میشه گفت اشتباه فرمودن، مستورنده به معنی ساترن گرفتن. از جمله جاهایی که میگن اسم مفعول به معنی اسم فاعل آمده، همین آیه رو میگیرن حجابم مستورا، حجابم ساترا، اشتباه کردن. خیر، اینجا اسم مفعول به معنی خودشه، حجابی که اون حجاب خودش هم پوشیده یه بجور حجاب داریم. یک حجابی داریم که نمایانه، یک حجابی داریم که پنهانه. اگه پردهی بین زن آب و مرد را بزنم، این یک حجابیست که نمایانه، یعنی خود حجاب را میبینید، پرده را میبینید. اما اگه چنانه یک حجاب غیبی باشه که چشم شما نبیند زنها را، این حجاب حجابی که خود اون حجاب هم مستوره و پنهانه. آیا میخواد بگوید ای پیغمبر هنگامی که تو قرائت قرآن میکنی، ما بین تو و بین کفار یک پرده ای میاندازیم که خود اون پرده هم مستوره، خود اون پرده هم نمایان نیست؟ این معنی آیه. حضرت صادق به هشام فرمودن، این کلمی فرمودن، اون قرآنی که هرگاه قرائت شود بین قاری و بین دیگران پرده افکنده می شود و دیگران اون قاری را نمی بینند، اون قرآن کدامه؟ و چرد کنم اینجا اجازه بدید دو دقیقه باز یک کلمه برقی بگم رد شم که یک ماه رمضون حرف داره. اما این قرآن عجیب است، این قرآن تجلی خداست، ان الله تجلا فی کلامه. این قرآن یک اکسیر عظیمی که به پیغمبر داده شد و خداوند مستخر کرد امت این پیغمبر را به این که این عطا و بزرگ را به وسیله پیغمبر به این امت داد. آیان علما، بزرگان روحانیین، تدبر در معنی بعضی از آیات می فرمایید افلا یتدبرون القرآن، قرآن میگه در من تدبر کنید. میگوید ولو ان قرآنا سیرت به الجبال او قطعت به الارض او کلم به الموتا بل لله الامر جميعا. این قرآن، این قرآن ماست، قرآنی که به این قرآن کوه ها به حرکت می آید، میشه با قرآن کوه ها را به سیر حرکت در آورد. این قرآنی است که با این قرآن میتوان زمین را تقطیع کرد، یعنی طی الارض کرد، قطعت به الارض، تقطیع شود زمین به این معناست، طی ارض میشه کرد، تکه میشه کرد، این تکه را به اون تکه دیگه وصل میشود کرد، مسافت فیما بین را درج میشود کرد، که یکی از وضوح حل تیل ارض اینه با همین قرآن. او کل ما به الموتا، با این قرآن میشود با مردگان با امراض سخن گفت. همین قرآن، همین قرآن، همین الفاظ، غافل نباشید، عجیب این قرآن، شرحش بسیار، خدا شاهده به قرآن قسمه یک ماه رمضان حرف داره. من گفتم، نه این که بگم، تئوری نیست، به عمل آورده. این قرآن را محترم بشمارید، قدرش بدانید، هم ظاهرن هم باطنن. یکی از آثار این قرآن این است که هنگام خوندن پوشیده شود قاری از بیگانگان. حضرت صادق از هشام پرسیدند کدام است اون آیه قرآنی که هرگاه قاری بخواند پوشیده می شود، پنهان می شود، بین اون قاری و بین مردم حجاب و پرده ای می افتد که نبینندش. گفت نمی دونه. اون وقت درخواست کرد که حضرت بگوین آقا آل محمد را علم کتابشون زنده کرده، هر چه دست های سیاست و تقلب و پارتی بازی ها و حق بازی ها و غلط اندازی ها کردن که اینها را ببرند از بین، باز علم کتابشون، قداست و تقواشون، اسمت و طهارتشون اونها را ظاهر و آشکار کرد. ارشد آقا چیه اون قرآن؟ حضرت فرمودن سه تا آیه، یکی در سوره نحل، یکی در سوره جاسیه، یکی در سوره کهف. آیاتشون فرمودن به هشام کلبی آیاتم فرمود داشته باشید. حضرت رضا این قصه را برای یکی نقل کردن، این حدیث را از امام صادق حضرت رضا علیه السلام برای یه نفری نقل کردن. اون وقت می فرماین که این مرد کسروی که اهل کسرا بود و ایرانی بود و خدمت امام صادق رسیده بود، این سعایه را به یک نفر از شیعانی که گرفتار دیالم دیلمی ها، دیلم در اطراف رشت و حدود گیلانه، اونها کفاری بودن، ترک و دیلم دو تا کفاری بودن که در اوائل عمر با مسلمین می جنگیدند و مخالف بودند و بعد قشون اسلام رفت اونجا رو تصرف کرد و مسلمون شد. گرفته بودن حکومت دیلم یک نفر از این آره از شیعان رو گرفته و برده و حبس کرده. این مرد کسروی به اون آدم این ستا آیه رو گفته بود. 10 سال در حبس بود. حضرت رضا می فرماید یه وقت یادش آمد این جمله‌ای که حضرت صادق علیه السلام به هشام فرموده ان، آیه ها یادش آمد و نکرد خوندن. خون از دیده زندانبان ها پنهان شد، از جا برهن شد، آمد دم در زندان برای آزمایش هم آیه ها را میخوند و قدم به قدم هم میاد که اگر چنانه ای دیدندش بگم مثلا فلسطین میرم رفع حصر کنم یا میخوام گردش کنم تو زندان، دید نه زندان بنایی که متعرضش نشده، آهسته در زندان آمد بیرون دید متعرضش نشده، رفت دید کسی را متعرض نیست، فهمید که اثر آیه پنهان شده میشه. شد این مطلب رو که حضرت رضا فرمودن، اون کسی که از حضرت شنیده بود این قصه را سه تا آیه را یاد گرفت. در یک مسافرت دریایی که تو کشتی نشسته بود 6 تا کشتی به راه افتاده بودن، 5 تا کشتی جلو بودن یا 7 تا، 5 تا یا 6 تا جلو آمدن، دزدهای دریایی لخت کردن این کشتی ها را و مسافرینش را. کشتی 7 یا 6 که این یارو نشسته این برای چپ خوندن آیات، کشتی رد شد، دزدها اصلا ندیدن. حالا اینجا یک نکته هم بگم بهتون، فوری فردا نروید عدت و دائی رو به دست بیارید و ببینید سه تا آیت چیه، وقت شما بخونید خیال کنید به سر بخوندن جلدی پنهان میشید و بعد میرویم مثلا فرض فرمایید باجه و بانگ را بلند خواهید کرد یه مرتبه 1,000,000 تومان گیرد میاد، نه این خبر هم نیست، یه رمزهایی هم هست در این آیات مبارکات که بزرگان به بعضی از آن رمزها هم اشاره کرده اند. اگه اون رمزها را هم دانستید اون وقت از جوهر آیه میتونید بهره برداری کنید و لا فلا. و اونها میدانستن خیلی چندین رمزه که یکیش را هم نوشتند و بعضی بزرگان گفتند و بعضی هم میدونند، اما به یکی او هم کافی نیست، باید تمام رموزش دانسته بشه. پیغمبر تو مسجد الحرام نماز میخوند، ابو جهل در کمین شده بود که حضرت را بکشد، خیلی در غضب بود ابو جهل. اینجا باز یک کلمه بگم، ابو جهل را ابو الحکم میگفتن، ابو الحکم نمیگفتن. ابو الحکم میدونید یعنی چی؟ یعنی بابای بابا شمل ها. در هر شهری یه عده بابا شمل به قول تهرانی ها، داشت غلام به قول مشهدی ها، نمیدونم اصفهانی ها چی میگن، این چاقوکش های قد داره بند سر گذر ها که سابق الواتی میکردن، آدم لخ میکردن، عربده میکشیدن، اینا رو در تهران میگن بابا شمل، در مشهد میگن داشت غلام. یه عده از اینا در مکه بودن، ابو الحکم، ابو جهل بابای اینا بود، یعنی رئیس اینها بود. چون نان سفره داشت و در خونه بازی داشت و آجیل و سور میداد به چاقوکش ها، چاقوکش ها دور او میچرخیدن، نوکه های او بودن، به قول درویش ها کوچک ابدال او بودن، لذا او را ابوالحکمش میگن، نه ابوالحکم که جمع حکمت باشد، یعنی مرد دانایی بوده. بعضیا اینطور مغالطه میکنند. ابو جهل یک روزی گفت به خدا، اگر بعد از این، به خدا که نگفت، گفت اگر بعد از این محمد مشغول نماز خوندن بشه، این کاری که دارد میکند بکند، من میروم کلهش را مغزش را داغون میکنم، هر چی شده شده، به هر جا بخورد بخورد، ولو بنی هاشم هم به جنبش بیاد. بچه ها هر وقت دیدید محمد مشغول این کار شد، دید خبر بدید، چون نماز پیغمبر منبه بود، مذکر بود، مردم را به فطرت اولیه که خدا باشد دعوت میکرد و تنبیه میکرد و تذکر میداد. ابوالحکم نشسته بود، یه وقت بچه ها ریختن، ابوالحکم ابوالحکم، بله باشه محمد آمده داره از اون کارا میکنه، نماز میکنه. اینم یک سنگ قلمبه ای رو برداشت و آمد که بزند به سر پیغمبر و مغز پیغمبر رو داغون کنه. همینطور آمد و آمد و تا نزدیک پیغمبر که رسید، یک مرتبه دید یک اژدها یا عجیب دیده، هرش را واو کرده، حمله کرده به طرف ابو جهل. ترسید، از ترسی دستاش همینطوری خوش مرد، سنگر اینطوری گرفته که بکوبد به مغز پیغمبر، سنگر تو به دستش مرد و از ترس عقب عقب برمیگرد، عقب عقب آمد و آمد و آمد تا جایی چاقو کشعار رسید، اونجا به حال خود آمد، سنگه از دستش افتاد. ها چرا نزدی؟ گفت که یک اژدهای بزرگی عقی بزرگی حمله کرد. یکی دیگه گفت این خیام کرده، این تو در من میرم میزند، سنگه را برداشت که بیاد بزند. آمد آمد تا نزدیک پیغمبر، یه مرتبه پیغمبر را ندید، چشم باد وضع و محاضات حاصل، ندید پیغمبر را. یه چده بود کو محمد، کو محمد، پیغمبر مسئول نماز خوندن بود، صدای پیغمبر به گوشش میرسید ولی خود پیغمبر را نمید. برگشت، التفات و جعلنا من بین ایدیهم سدا و من خلفهم سدا فاغشیناهم فهم لا یبصرون. خود همین آیه، خود این آیه هم بی اثر نیست، باز همین آیه هم رمز دارد و رمزاش گفتنی نیست، گفتنی نیست، شنفتنی نیست، رمزهاش شهود نفسی لازم دارد. و الا قرأت القرآن جعلنا بینك و بین الذین لا یؤمنون بالآخرت حجابا مستورا. پیغمبر قرآن رو میخون نمیدیدندش و آیه ها رو میخون نمیدیدندش. آیه ها را حضرت به ابوالمنذر گفتن، یارو کسروی خون ندیدندش، یکی دیگه خون ندیدندش. پس معلوم میشه یه چیزهایی هست، یک عوالم دیگری انشاءالله یک شب اشاره خواهم کرد مسلماً و مفصلاً، که ما ورای قواعد و نوامیس طبیعت یک قواعد دیگری است که مسکره بر این قانون طبیعته، یک عوامل دیگری است که قاهر بر عوامل طبیعت، میکوبد طبیعت را در هم، میشکند طبیعت را در هم. من خودم 80 تاش به چشمم دیدم و برای نمونه شاید یکی دو تاش رو بالا منبر بگم. آیان محسنین، دانشجویان عزیز، بدانید در دنیا ما ورای اون چی که شما از نوامیس طبیعت میفهمید یه چیز دیگری هم هست، گرچه نوامیس را هم کلن مطرم نفهمیده اید، از هزار یک را هنوز به دست نیاورده اید، از میلیون و میلیارد هم یک را به دست نیاورده اید. معذاره که کله بدانید که اگر به تمام نوامیس طبیعت آگاه شدید، باز ما ورای طبیعت یک ناموس دیگر، یک قدرت دیگری است که در هم می شکند نوامیس طبیعت رو می کوبد. یکیش همین قرآن، همین قرآن. و من چیزها مشاهده کردم، گفتم شبی که بخواهم در این باب سخن بگویم انشاءالله یکی دوتا نمونه از اون چه دیدم به عرض خواهم رساند. از راه ماوراء طبیعت
میتوان جلو طبیعت رو گرفت و قانونش رو شکن. ماه را دونیم کرد، آفتاب رو برگرداند، سنگ را به سخن آورد، درخت را جلو آورد و عقب برد. فرق نمی کند وقتی بنا شد یه قانونی باشد که این ناموس رو بشکند، دیگه جزئی و کلی و زمینی و آسمانیش فرقی نمی کند، فرق نمی کند. اونی که از انگشتش آب میریزد بیرون به قدری که چند هزار نفر میخورند سیراب میشن، چشم بندونی نیست، سیراب میشود. از یک بزغالهی که پخته شده است با یه مقدار نم جمع کثیری را سیر میکند، دیگه شکم سیر شدن سهر و جادو چشم بندی ندارد. اضافت کردید یا نه؟ از یه بزغاله کوچک، یه بره کوچک، جمع کثیری و جمع غرفه ماوراء طبیعت بر طبیعت تحت نظم عقلی ما نمیاد، تحت انضباط فکری ما نمیاد. اگه تحت انضباط فکری و انتظام عقلی ما بیاید، باز طبیعی میشه، ماوراء طبیعت نمیشه. بگذره از راه ماوراء طبیعت یه تیکه بگم براتون از کتاب جوهری و حمله حیدری و شعشعت الحسینیه و کتاب اردوبادی نقل نمی کنم. از مهمترین شخصیت فلسفی و حکمی دنیا براتون نقل می کنم، افلاطون الهی، یک شخصیت برجسته بنامیست که دنیا را اسم او پر کرده. درست؟ این افلاطون الهی کتابی نوشته است به نام السیاسه و در سیاست المدن که یک قسمت از حکمت عملی بحث کرده. حکمت نظری داریم و عملی داریم و عملی سه قسمت است: سیاست المدن، تهذیب الاخلاق، تدبیر المنزل. حکمت نظری هم سه قسمت: الهی و طبیعی و ریاضی. ایشون در قسمت حکمت عملی و سیاست المدن یک کتاب نوشته به نام السیاسه، اخوان الصفا، برادران الصفا، در رساله هایی که نوشته هم نقل کرده. در این کتاب این قصه را افلاطون می نویسد. خوب ضبط کنید، گوش بدید. گفتم از اسرار قاطعی براتون نقل نمی کنم، از کتاب کلثوم ننه براتون نقل نمی کنم، از شعشعت الحسینیه نیست، از سیاسه افلاطونه. افلاطون می نویسد این جرجیس پیغمبر که در اروپا معروف شد پیغمبره، چون انبیا کلن از شرق آمده اند، غرب مرکز پیدایش پیغمبر نبوده. اینم یک حکمت های داره که حالا وقتش نیست صحبت کنم. یه پیغمبر اروپایی به نام جرجیس، این که میگن در مقام مسخرگی میگن میون انبیا جرجیس رو پیدا کردی، افلاطون راجع به جرجیس می نویسد این جرجیس که پیغمبر اروپایی، شرحش اینه: جرجیس یه چوپانی بوده، شبان گوسفندایی داشته و میچرانده. در آن مرتع و چراگاهی که ایشان گوسفندها را میچرانده، گله ها و رمه های دیگری اموال اشخاص دیگری بوده که اونجا میچرانده. خیلی خوب، حکومت آن محل مرد ستمگری بوده، مرد ظالمی بوده. هر سال آبچر علفچر گوسفندان به زیاد می کرده. امسال اگه گوسفندی 10 شهی می گرفته، سال آینده 15 شهی می کرده، سال بعد 1 قرون می کرده. چون محتاج بودن به مرتع او و چراگاه او، خدا نکند که مردم مجبور بشن، مضطر بشن به یکی مراجعه کنن. او وقتی مردم را مضطر و مجبور دید، دیگه ای ظلم می کند، ای فشار می آرد. بیای سال به سال حق المرتع رو زیاد میکرد. شبونها از دست این حکومت ناراحت بودن، کاری هم نمیتونستن بکنن. گرجیس هم جب به همون شبونهای هست. گرجیس یه روزی همیتونه که گوسفندها رو میبرد به کرانه، رسید به یک شکاف کوهی که زلزلهی شده بود و یک سنگ بزرگی افتاده بود و کوه یک شکاف مختصری پیدا کرده. دید میون این شکاف یک مغارهی غاری. گرجیس رفت که توی این غار سر بزند یک تماشایی بکنه ببینه که توی این مغاره چیه. این افلاطون می نویسد. رفت توی مغاره، همچه که وارد شد دو قدم که رفت دید آها این مغاره هم عجیب و غریبه. یک اسب بزرگی از مصر، یه اسب بزرگی، اسب مکر نفر نقضه مدر معایی که جلبوند سخر حتی حسیل من علی، از او قبیل اسبها، سرین و سم و ساق و سینه و چطر و میان او، ستبر و سخت و باریک و فرایخ و فرد هلا و غر، از او اسبهای عربی نجیب یا اسبهای ترکمنی مثلا. دید یک اسب گنده ای اونجا از مصر، تعجب کرد. اسب مصری اینجا چه کار میکند؟ دور اسب بنا کرد، گردش کرده. دید دستهای این اسب سوراخ دارد، شکافی دارد. آمد جلو از این شکافه نگاه کرد، دید توی اسب عجیب غریبه. توی اسب یه تختیه، بالای این تخت یه نفر آدم خوابیده، دستاش یکی از این طرف تخت آویزونه، یکی از این طرف تخت، بیشتر تحیر کرد. این آدمه توی شکمه از چه کار میکنه؟ این اصلا توی این مغاره چه کار میکنه؟ دست این آدم همینطوری که آویزون بود، دید یک انگشتری به انگشتشه، انگشتر غلطه، انگشتری، دید یک انگشتری در انگشت این آدمه. دستش از این سوراخی کرد توی شکم اسب، همون انگشتره در آورد و به انگشتش کرد، به انگشت. اینم غنیمت. اما سیر سیاحتش اون شد. آمد آمد و فردا تصادفاً حکومت شبانها را احضار کرد برای که حق المرتع بگیرد، پول بگیرد از اینها. شبانها حاضر شده، نشستن پیش حکومت. پدر نامردا، امسال باید دو برابر بدهی. روی رویه استکمی که داشت ای حق المرتع و آبچر و علفچر رو سنگین کرده. اینا بنا کردن برزدن. جرجیس هم با دستش بازی میکرد، همینطوری که بازی میکرد با دستش انگشتره رو حرکت میداد، یه مرتبه دید رفقا میگوید آه جرجیس کجا شد؟ جرجیس کجا رفت؟ به زمین غیب زد یا به آسمون پرید؟ جرجیس، جرجیس نشسته اینجا، رفقاش هم دوره برشه، میگن جرجیس کجا رفت؟ یه همینطوری که با دستش بازی میکرد انگشتری نگینش آمد طرف پشت دست. تا آمد نگین طرف پشت دست، یه مرتبه همه دیدن بشه نمایان شد. جرجیس کجا رفته بودی؟ به زمین فرو رفته بودی؟ چطوری پیدا شد؟ به خودشم مونده معطل، یعنی چه؟ تو حرفا چی چی هم این زنن؟ این حرفا حالا چیه؟ دو مرتبه باز بازی میکرد با دست خودش انگشتری، نگینش آمد طرف کف دست، پشتش رفت به این طرف پشت دست. باز گفتن جرجیس گم شد. پیچان انگشتر را پیدا شد، فهمید یه خاصیتی در انگشتر، در انگشتری خاصیتی که چون نگین او را به جانب کف دست بیاورند پنهان از دیدگان میشوند، و چون به پشت دست بیاورند نمایان میشوند. بعد اینجا به جوانان عزیز دانشجوی خودم بگم مبادا شما این کلمات را به عنوان سخریه و استهزا تلقی کنید. اینجا حرف ها هست، باب تلسمات یک باب وسیعی متاسفانه حالا مردم و اون کارم از دستتون رفتن. قواهی فلکی یا نفوس فلکی را منطبق می کنن با قواهی ارضی و یا با نفوس ارضی و انتباه این دو قوه با هم به شرایط معین مبدع صدور خوارق عادات می شود و من با چشم دیدم. و ابو علی سینا هم در کتاب کنوز المعذبین که یکی از کتاب های ابو علی سینا نظیر این را گفته است و ابو علی سینا در اشاراتش این مطلب را بر نمط تاسع برهانی کرده و حاجه نصیر الدین توسی در شرح اشارات برهان شیخ را تفصیل و توضیح داده. فهمیدی؟ مدارک را یکی بعد از دیگری بهتون عرض می کنه. این هم از این تلسمات فهمید یه خاصیت تلسمی در یه انگشتره. آمد انگشتری را به جانب کف دستش کرد، یه خنجری ورداشت، آمد او حکومت را سرش برید، شکمش پاره کرد، خودش را همه چوبانها را راحت کرد. هیچ کس هم نفهمید که جرجس او را کشته. این قصه‌ای که افلاطون الهی در کتاب از سیاسه نوشته و اساس این مطلب هم مبرهن و علمی، بروید به کتاب اشارات شیخ ابو علی سینا و به کتاب شفای شیخ مراجعه کنید، برهان این مطلب را هم ذکر بدنمت تاسع اشارات، اینا برهانی و منطقیه. شد پس معلوم می شود در این عالم یک طلسم هایی هم هست که خواص و آثاری دارد. یکی از خواصش اینه که آدم دارای جسم حجم داشته باشد، سه خط متقاطع قائم بر یک دیگر، خط طول، خط عرض، خط عمق داشته باشد، حجم دارد، جسم کلوفت، گردن کلوفت، گنده نشسته، نمی بینندش از راه تلسما. این دو راه. راه دیگر که این جوانها، این مامانیهای دانشکده قانع بشود، چون اینا به این حرفان باز ممکنه قانع نشه، قانعشون کنه. در این سنوات اخیره شاید حدود 30 سال یا همین حدود 30 سال در ایتالیا یکی از پروفسورها به نام مانسنی، این مانسنی یک روز دعوت کرده، اینه در روزنامه ها نوشتن، در مجله ها نوشتن، جاش را معین کردن، شخصش را معین کردن. ایشون یک روز دعوت میکند از پروفسورهایی که رفیقشه، دکترها، مهندسین، پروفسورها، همکارهاش دعوت میکند به خونش. روزنامه ها 10 تا 15 تا بالای صندلی ها نشسته. بعد از آنی که تشریفات اولیه انجام می شود، مثلا چایی، شربتی، چیزی می دهد، همینطوره که نشستن، یه مرتبه هر نفری خودش می بیند، اینه دیگر رو نمی بیند، نگاه می کنه، نیست اون مهندسه، نیست اون دکتره، نیست اون پروفسور، نیست، هیچ کسیش هم خودشه. هر نفر نفری از اونها فقط خودش نمیدوند، دیگران نمیدوند. حیران شد، همه حیران شد، رفقا چطوری شدن؟ یه مرتبه همه نمایان شدن، همه هم دیگر رو دیدن، رو کردن به من، گفتن من خیلی تعجب از تو، تو حق بازیارم بلد شدی، چشم بندیارم بلد شدی، فیلسوف طبیعی که علوم طبیعی خونده است، این دیگه عجل شعنه نه که به خرافات قدیمی ها هم خودش را آشنا کند. گفت که چطوری؟ گفتن چه کار کردی؟ یه مرتبه باز دیدم که هر کسی خودش را میبیند، اونه دیگر نمیبیند. آن ما هم چه کار کردی؟ کجایی ما هم سو اصلا نمیبیند. بعد از چند دقیقه باز هم دیگر را دیدم. گفتم این سحر و جادوها، این کارهای افسانه‌ای و خرافیه، و قدیمیان از گفت آقا این نه افسانه یه نه سهره نه جادیه نه هیچی، یکی از رموز طبیعت رو کشف کردم. چیه آقا؟ گفت علاوه بر این شعاع پنهانی که کشف شده است رجلیس، علاوه بر این شعاع مخفی یه شعاع مخفی دیگر من کشف کردم و به وسیله دستگاه. الان ببینید این صندلیات همه سیم دارد، به وسیله دستگاه این شعاع را که عبور میدهد هر کسی خودش میبینه، اجسام دیگر را نمیبیند. اون وقت باز دو مرتبه سه مرتبه امتحان کرد و نشون داده. بعدم این اکتشاف را دولت خبردار شد، رب به نام خودش که مخترع این شعاع دوم جناب مانسنیه این را به ثبت داد که مخترع ایشونه. دولت ایتالیا جلو را گرفت، گفت حق اعمال این شعاع را نداری زیرا که این خطرناکه، اگر عمومی بشه خطر زیاد دارد، امنیت رو میبرد. راست هم میگه، آسایش و امنیت نیست. و این که روزنامه های ایتالیا نوشتن و اختراع این آدم را در دفتر دولتی ثبت کردن به نام خودش. پس آیان دانشجویان عزیز، از راه نوامیس طبیعی هم می شود کاری کرد که انسان پوشیده از دیگران و پنهان از دیگران بشه. نمیخوام بگم امام زمان این کارا رو میکند، نه اینو نمیخوام بگم. میخوام برای شما استبعاد مطلب را از جلوی چشم فعادتون و دیده عقل و خردتون دور کند. استبعاد نکنید، اولا انکار نکنی. چقدر خوب گفته است ابو علی سینا، میگوید کل ما قرأ سمعك من الغرائب فذره فی وضعة الامکان ما لم یزدک عنه قائمة البرهان. ابو علی سینا میگه هر چی که به فکرتو نرسید جلدی نگو نیست، انکار نکن، بد شدیم تو بچه‌ای چطور کرد تازه از رام در آمدیم جیر من همون جوجه توی تخمی سرم. ایشالله بزرگ که شدی، درس که خوندی، تحقیق کردی، به بزرگان برخوردی، چشت به گوشه و کنار علوم از خفیه و جلیه باز شد، میفهمی که حق انکار نداشتی، حق انکار نداشتی. علماء یک قاعده دارن، میگن عدم الوجدان لا یدل على عدم الوجود. بگو من نمیفهمم، قربان اون کسی که دائما بگه من نمیفهمم، نه اینکه ما برای صحب خودش هر چی که شد انکار کنه. اگه در 100 سال پیش به دانشمندان فیلسوف میگفتن میشود از راه طبیعت یه طوری کرد که این سر دنیا حرف بزنه، اون سر دنیا آنن بشنوه، این نیم کره حرف بزنه، اون نیم کره با یک ثانیه فاصله بشنوه، میگفتن محاوله، محاوله ی حرف هاوله نزن یا کاره. اگه در 50 سال پیش میگفتن که به ماه میشود رفت، آفلو که به قول یکی از رفقای ما میگفت آقا فلو اسم میشه بگذاری، آقا فلو میتوند به ماه برود و آفلو رفته توی ماه یا میره توی ماه، مزخرفات رو ندیم خلق و التیام در اجسام و سلکی غیر ممکنه. از کره نار که محیط به کره حواس نمیشود گذشت، چون هیئت بطی موسی برخوست گفته است زمین و آب یک کره اند با هم مجموعن، و محیط است بر اینها کره هوا، و محیط است بر کره هوا کره نار، و سطح محدب کره نار مماس با سطح مقعر فلک قمر، و قمر مرتکز در سخن فلک قمر، و از اون چرت و پرتایی که در هیئت خاصی و تقنینی و هیئتهای ابرخصی و بطنی موسی نوشتهاند مسخره میکردند و میگفتند ممتنه حالا معلوم شد خیلی همه اونا یاوه بوده، یاره رفته تو ما فرودم آمده. اتفاقا شیرین طلبه ها در 2-3 ماه قبل من اینجای من برمیم، افتادن منبر بنده هم کشکول مولای جنگل مولای کشکول درویش های همه جور توش میریدن طلاب علوم دینیه به کلیه‌های دزان فکته آدنا کشیده که اتو کشیده هر میزنن و راه میروند اینا هم هست پیر مردهای قدیمی ملا رجب علی ها پیر زنهای ام الحلیث لعجوز شهربه دخترهای محصلات همه جور قرشمخن به قول ترک ها بنده در همین زمینه از صحبتی کرده یکی از این طلاب خوب و مقدسی که خیلی هم من دوستش میدارم عادل و معدل پیش بنده مثل همین کلوخ تشنبا میموند تفلک ارتباط کرده بیان ایشان رسید به من گفت آقای حلبی آقای حلبی زنبل او از شما خیلی عجیب قریبه گفتم چی شما هم میگوید گفتم چی گفتم شما هم میگید به ما رفتم بنده نگلده دنیا دارد میگفت رادیوها پر کرده دنیا را گفت تمامش دروغ است تمامش دروغ است چطور این کره اوتش رد شده است چطور این فلک قمر را رفت بالای مگر ما نیست توی جسم فلکی اصیلی گفتم امو جان و حرفای آبه بوده نه شما نگوید شما یه حرفای متجددین را نزنید این آبا دین دشمن اصلا مربوط نیست نه قول حیالیین قدیم نه جدید ایش کدوم بدین مربوط قرار این سادگی ها را نباید نه طلاب داشته باشن نه محصلین عزیز من نور چشم من دانشجوی عزیز هر چرا که مطابق فهم خودت نیافتی انکار نکن کلما قرأ سمعك من الغرائب فذره في بضعة الامكان ما لم يزدك عنه قائمة البرهان اولا شما احاطه بر نوامیس طبیعی نداری از میلیون ها نوامیس برند طبیعت یکی رو بیشتر نمیدونی علاوه بر این ما فوق نوامیس طبیعت یک نوامیس ما وراء الطبیعه هست که آنها قاهره غالبه مسیطره هست بر عالم طبیعت و امام عصر ما کسیست که نوامیس ما وراء الطبیعت و آستی میشه هیچ مانه نداره که حضرت بنشیند فهلوی یکی ببیندش یکی نبیندش همین مطلب در یزد در ده بالا اتفاق افتاده است یکی از علمای یزد که من در یزد برای از یعنی سوغات بردم یکی از علمای یزد بیمار شده بوده ورده بودندش ده بالا سه چهارت از اصحابش همراهش بودم یه مرتبه دیدن این عباش پوشید و امامه را به سر گذاشت و به زانو و معدب در نشست خیال کردم که سیمهای بالا به هم رفت شده و این حال جنون اختلال پیدا کرده است بعد چند دقیقه دو مرتبه عبا و امامه را انداخت شروع کرد به فحش دادن به رفقاش ای خاک بر سرتون خدا مرگتون بدهد چرا احترام نکردید چرا تعظیم نکردید گفتن از چی از چی گفت آقا امام زمان تشریف آورده اینجا تشریف داشتن خاک سر هم گفتن ما ندیدیم آه نگاه کنید ورخواستم از دم در نگاه کردم بالای قله کوه دیدم یک آقای بزرگوار قدم بر میدارد اما عجیبه بین هر دو قدمش گویا 3 کیلومتر فاصله و مسافت میشه بعد دستش رو بلند کرد و حضرت تشریف آوردن دو دانه خرما مرحمت فرمودند یکی برای خودم که بخورم آه خورد و شفای من دلیمه یه دلرم دادن که بفرستم به خراسان بدم به فلان شخص و دادم به اون آدم و برده بود خراسان ناقل این قصه برای بنده همون کسی بود که خرما را حمل کرده بود از یزد آورده بود به خراسان به صاحبش رسانده بود و او از رفقای صمیمی من بود چی میگید یکی میبیندش یکی نمیبیندش خدایا به حق اسم اعظمت در قرآن به زودی این مظهر یا غیب و یا خفیت را آشکار بفرمایید اگه وقت گذشت باز یک قسمت مطلب راجع به غیبت اگر زنده بمانم تصدق سر شما به عهده فردا شد
خوشا آن زمانی که ساقی تو باشی یبن الاسکری. خوشا آن زمانی که ساقی تو باشی دهی دم به دم بادهای نهانی. خوشا آن زمانی
میدونن که او حرفا را بتونم این چند سبه دیگه بگم. زسر گیرد این دل اروج منازل، زناو گیرد این تن مزاج جوانی، زلو گیرد این تم مزاج جوانی. دلاتون رو توجه کنید، چی خبر داره؟ شاید الان تو جمعیت شما باشه. به حق خودش راست میگوید، تو همینطور جمعیت آبوده و دیده شده است. به حق قرآن عظیم، آقا من چه دلیل دارد قسم بخورم بخوام شما را گمراه کنم؟ چه منطق وجدانی، چه منطق انسانی و بشری دارد که من بخوام به احتمال و به خیال و به اینطور موهومات شما را اغوا کنم؟ این چه خیانت بزرگی، این چه جنایت عظیمی. پس بدونید که مطلب قطعیه، تو همین مجامع امثال این مجامع دیده شده به حق قرآن و شناخته شده است و آثاری بروش. اینم بدونید هر که توی باغ می رود بوی گل می ده، هر که برد توی عطر فروشی بوی عطر ازش می آد. اونی که خورده است به حضرت و دیده حضرت را، بعد روحیش عوض شد. چه خبر داری؟ الان شاید اینجا باشد، ما چه اطلاع نداریم. یک چشم زدم، یک چشم زدم غافل از اون شاه نباشید، نباشید. یک چشم زدم غافل از اون شاه نباشید، شاید که نگاهی کنم آگاه نباشید. شاید که نگاهی کنم آقا نباشید. رسم ادب را احتیاطم نگاه دارید، شاید باشد تو مدرس مبادا از ادب نفسانی و از اخلاق انسانی و از آداب ایمانی برکنار ببیند شما را خدایا. به حق روح علی ابن ابی طالب به زودی حضرتش آشکار بفرمایید.
سیر شهدا در روز عاشورا دو کلمه مصیبت هم بکنم. من مصیبت زیاد میخوانم در منابرم، اما اینجا واجب میدونم این حرفا را زیاد بزنم و مصیبت کم خونده بشه. سیر شهدا در روز عاشورا گریه خیلی کرد، خیلی گریه کرد. از اون صبح عاشورا تا وقتی سر مطهرش از بدن استدا شد، چشمهای نازنینش اشکالود. مصیبت های پیاپی، قتل جوان ها، شهادت اصحاب، بیکسی زن ها، اینا هر یکش یک مصیبت جنگدازی بود که چشم امام حسین را اشکالود می داشت. ولی سید الشهدا با صدای بلند ناله نکشید که مبادا دشمن بشنود و حضرت را شماست کنید. اصلا بر امام حسین سخت بود که بلند بلند گریه کند، دشمنم خوشحالی میکرد. یک موقع شد آیا محل علم عبارت رو میخونم شما بلند بنالی. یک موقع شد دیدن حسین های های با صدا گریه میکند، بکا بکا آلیا میخوام شما هم دنبال امام حسین بیفتید. یه وقت دیدن امام حسین با صدای بلند زار زار گریه میخونه و ناله میکشه. چه وقت بود؟ همون وقتی که جوان 18 ساله به جانب میدان روانه، دیدم این پیر مرد دستش بود زیر محاسنش بالای دست گرفته، با صدای بلند گریه می کنه. اللهم شهد على هؤلاء الغوام، لقد برز إليهم غلام أشبه الناس برسولك خلقا وخلقا ومنطقا. مضمون اي عبارات در یک شعر فارسی میگه و خدا را میخونه. خدایا ز سوز دلم آگهی که جانم را خدا ز سوز دلم آگهی که جانم را ز جن عزیز ترم اکبر جوانم را. نفر از برادران دینی شما درخواست شدید اکید کرده و من هم روی عرق دینی و ایمانیم ملزم و مجبورم که قبول درخواستشون بکنم. شما هم انشاءالله موافقی به منظور شفای سه نفر بیمار، یکی بیماری روحی و بدنی دارد، دو تا بیمار بدنی هستن، به منظور شفای اونها هفت مرتبه آیه مبارکه امن یجیب را تلاوت کنید برایم در خانه خدا. بسم الله الرحمن الرحیم. بلند بخونید که آهنگ ها در خودتون تأثیر کند، شما را به حال توجه بیارد. امن یجیب المضطر را اذا دعاه و یکشف السوء. بلند بخونید. اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، اما
نکنید سه دقیقه نتیجه همه اون توجهات الان گرفته میشه. الان وقتی که پیوند شما از طریق ولی جهت با ساحت لاهوتی گرفته، حالا وقتی که درخواست کنید شیطان شما رو وسوسه نکنه، هیچ خبری نمیشه. سه دقیقه دیگه پاییز هست. خدایا به حق آیات قرآن عظیم همین ساعت فرج امام زمان رو مقرر کرده. الهی به چشم های جریان امام حسین به زودی چشم همه ما را به جمال امام اکرمان روشن کن. الهی به سینه سوزان و دل بریان ابی عبدالله دل ما را به ظهور امام زمانمون خرسند کن. بعد ولی عهد نعمت ولایت اون حضرت را در دل ما بیش از پیش خدایا ولایت امام زمان رو در اولاد ما اعقاب ما نسلا بعد نسل جاری فرما. فرزندی که ولی امام زمان نباشد به ما مده. سایه عز و ولای امام زمان رو بر سر ما مستدام بدار. مسلمانان جهان کلن خواسته شیعان در پناه امام زمان از هر خطایی و از هر خطری حفظ فرما. شر کفار و زر اشرار را از ملل اسلامی به سوی خودشان برگردان. مسلمین را در هر نقطه جهانن معزز و مرفه و معظم بدار. شیعان امام عصر بر عزتشون بیفزا. مشکلاتشون را سهل و آسان گردان. گره از کار همگان بگشا. خیرات و برکات آسمانی و زمینیت در کشت و زرع رفاه و رواج در کسب و کار و تجارت تجار ما عطا فرما. به حق امام عصر فقرای ما را غنی فرما. به اغنیای ما رحم و مروت عطا فرما. بیماران ما را شفای خیر کرم فرما. سیئات اخلاقی ما را اصلاح فرما. ما را به آداب و اخلاق پیغمبرت مؤدب گردان. گناهان ما را